ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما که همراه رادیو فردا هستید در اولین شب از خرداد ماه، هر جایی که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان. هستم همراه شما تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای جمعه شب شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم و مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. نیروی ائتلاف به رهبری عربستان روز جمعه هم مواضع حوثی‌ها را در صنعا پایتخت یمن بمباران کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از ساکنان صنعا، این حملات عمدتاً مجموعه کاخ ریاست جمهوری و مواضع حوثی‌ها را در کوه‌های اطراف شهر هدف قرار داد. از سوی دیگر خبرگزاری عربستان گزارش داده است که بر سر اصابت راکتی که از داخل یمن به نقطه در زهران در جنوب عربستان پرتاب شده بود، پنجشنبه شب یک نفر کشته و دو تن زخمی شدند. در پی وقوع انفجار انتحاری در یک مسجد شیعیان در شرق عربستان، وزارت کشور عربستان اعلام کرده است که این انفجار در هنگام نماز در مسجدی در یک روستا در استان قطیف رخ داده و شمار زیادی کشته بر جای گذاشته است. وزارت کشور عربستان به تعداد کشته و زخمی ها اشاره نکرده. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از مسئولان بیمارستانی در این منطقه از کشته شدن حدود 20 نفر خبر داده است. بنابراین گزارش حدود 50 تن هم زخمی شدند. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین پایان یافت. این دور مذاکرات برای نوشتن متن توافق نهایی از روز چهارشنبه آغاز شده بود و تا ظهر جمعه ادامه یافت. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، به خبرگزاری ایرنا گفته است که مذاکرات سه شنبه آینده در همین شهر از سر گرفته می شود. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزیر خارجه ایران، و هلگا شمید، معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، از جانب گروه 5 به علاوه 1 همراه تیم‌های کارشناسی دو طرف در مذاکرات حضور داشتند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید بازرسی از مراکز نظامی ایران تحت هر عنوانی و حتی با فاصله و هماهنگ شده در حکم جاسوسی رسمی است. به گزارش رسانه‌های ایران، امیرعلی حاجی‌زاده روز جمعه در جمع وابستگان نظامی خارجه مقیم ایران با تکرار سخنان حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، افزوده که جواب چنین درخواستی سرب داغ خواهد بود. اجرای پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی که اجازه بازرسی‌های سرزده از مکان‌هایی را که آژانس به آنها مشکوک است می‌دهد، یکی از موارد اصلی مورد اختلاف در مذاکرات هسته‌ای بوده است. احمد جنتی و احمد علم الهدا، امامان جمعه تهران و مشهد، اجرای پروتکل الحاقی و پذیرش بازرسی‌های احتمالی از مراکز نظامی ایران را ساده اندیشی و پذیرفتن جاسوسی خواندند. آیت الله جنتی در نماز جمعه تهران گفت حتی اگر ایران مسئله هسته‌ای را قبول کند و مانند لیبی تمامی دستاوردهای هسته‌ای‌اش را تحویل دهد، ساده اندیشی است که تصور شود مسائل حل و وضع اقتصادی کشور بهتر می‌شود. او آمریکا را متهم کرد که قصدش نابودی جمهوری اسلامی است و گفت که مسئولان باید مقاومت کنند. همزمان احمد علم الهدا در نماز جمعه مشهد گفت پذیرفتن بازرسی‌ها از مراکز نظامی به معنای آن است که بازرسان و جاسوسان آمریکا تمام تجهیزات و مراکز نظامی کشور را رصد می‌کنند و در نهایت جنگ نیابتی را آغاز خواهند کرد. حملات لفظی همزمان امام جمعه در حالی است که ایران و گروه 5 به علاوه 1 می‌کوشند تا حدود 5 هفته دیگر به توافق نهایی دست یابند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، امروز در جمع یهودیان در واشنگتن درباره یهودی ستیزی و راه‌های مقابله با آن سخنرانی می‌کند. سخنرانی آقای اوباما در آغاز برنامه‌های یک ماهه با عنوان میراث آمریکاییان یهودی انجام می‌شود. باراک اوباما در مصاحبه با مجله آتلانتیک روز پنجشنبه انتشار یافت گفته بود ظهور افرادگرایی در خاورمیانه و رشد یهودی ستیزی در اروپا سبب شده تا تنها پس از گذشت یک نسل از فاجعه هولوکاست یهودیان بار دیگر احساس ناامنی کنند. آقای اوباما در این حال از سیاستمدارانی که به زیر سوال بردن برخی سیاست‌های دولت اسرائیل را به منظره یهودی ستیزی می‌دانند انتقاد کرد و گفت که این موضع را مطلقاً قبول ندارد. و در جمهوری ایرلند امروز رای دهندگان پای صندوق‌های رای رفتند تا در مورد قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در این کشور نظر دهند. همه احزاب سیاسی جمهوری ایرلند از رای مثبت به قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان حمایت کردند، اما رهبران کلیسا و گروه‌های مذهبی با طرح ملاحظاتی نظر منفی دارند.
متشکرم از تو مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شانگاهی ماست که میشنوید. در ادامه از گزارش خبرگزاری رویترز خواهید شنید که گفته از ترکیه در سال 2014 به اسلامگرایان در سوریه با ارسال سلاح کمک کرده.
اخیراً خب ترکیه بیش از پیش دست بالا را پیدا کرده و نظام میاد با کارت‌های مختلفی در صحنه سیاسی سوریه داره بازی میکنه.
خروج 300 هزار میلیارد تومان از اختیار شبکه بانکی کشور.
بانک‌های ایران زمینگیر شدند و امکان وام‌دهی ندارند. نظام بانکی اگر بیش از 5% سپرده‌هاش به صورت معوقه در بیاد، بنا به تعریف بین‌المللی وارد بحران شده.
همراه ما بمونید تا در ادامه مجله جامعه را هم بشنوید. همونطور که در خبرها شنیدید، وزیران خارجه روسیه و آمریکا درباره اوضاع سوریه و یمن تلفنی گفتگو کردند. معاون وزیر خارجه روسیه گفته است که آمریکا به این نتیجه رسیده چنانچه بشار اسد از سمت ریاست جمهوری برکنار بشه، داعش گروه خلافت اسلامی بر سوریه تسلط کامل پیدا میکنه. طی سفر نخست وزیر عراق به مسکو، مقام‌های ارشد روسیه اعلام کردند که آماده‌ان برای مقابله با گروه خلافت اسلامی سلاح در اختیار عراق بگذارند. جزئیات را از آنا رایسکایا بشنویم.
سرگی لاوروف و جان کری، وزیران خارجه روسیه و آمریکا، تلفنی گفتگو کردند که بنابر بیانیه وزارت خارجه روسیه، اوضاع در سوریه و یمن محور اصلی این رایزنی ها بود. این تماس تلفنی در حال انجام شد که هفته گذشته نیز طی سفر وزیر خارجه آمریکا به روسیه، مناقشات خاورمیانه در کانون توجه قرار گرفت. همچنین در روزهای گذشته، دانیل روبنستین، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور سوریه، به روسیه سفر و با میخائیل بوگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، رایزنی کرد. بوگدانوف که پنجشنبه در مسکو با خبرنگاران گفتگو میکرد، اظهار داشت که روسیه آماده است گزینه‌های مختلف برای حل بحران سوریه را با آمریکا بررسی کند، اما مشخص نکرد این گزینه‌ها چیست. وی در ادامه گفت:
Действительно, у нас состоялась очень обстоятельная консультация с тем, что касается целей, мы были едины. Ну, конечно,
речь در پی رایزنی‌های مفصل مشخص شد که همتایان آمریکایی‌مان به این مسئله پی بردند که در حال حاضر جایگزینی برای بشار اسد و دولت کنونی سوریه وجود ندارد و اگر اتفاقی برایشان بیفتد، تندروها، تروریست‌ها و نیروهای داعش کنترل کامل سوریه را به دست خواهند آورد و سوریه به سومالی و لیبی دیگر تبدیل خواهد شد. امیدواریم که تمام قدرت‌ها با رویکرد مسئولانه از تحقق این سناریوی بسیار خطرناک جلوگیری کنند.
این در حال است که جف رات، که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در نشست مطبوعاتی در پاسخ به سؤال که آیا آمریکا برای جلب حمایت روسیه و ایران با مشارکت اسد در دولت انتقالی موافقت کرده، تأکید کرد که کاخ سفید همچنان بران است که اسد در آینده سیاسی سوریه نقش ندارد.
The focus of all of these discussions is to create the conditions for a genuine sustainable political transition.
فراهم کردن شرایط پایدار و واقعی دوره انتقالی سیاسی در سوریه در چهارچوب بیانیه ژنو محور اصلی رایزنی هاست و با روس‌ها در تماسیم تا تمام طرفین را به مشارکت ترغیب کنیم. اما همواره درباره اسد صریح بوده ایم. او رهبر رژیمی است که علیه مردم خود خشونت‌های فراوان کرده و در نتیجه صدها هزار تن کشته و میلیون‌ها نفر آواره شدند.
گزارش ها هاکیست که با سقوط پالمیرا، نیمی از خاک سوریه تحت سلطه داعش درآمده. همزمان دولت عراق اعلام کرد که به زودی عملیات گسترده‌ای برای پس گرفتن استان انبار از دست دولت اسلامی آغاز خواهد کرد. سقوط اخیر رامادی، مرکز این استان، بزرگترین شکست برای دولت حیدر علی‌بادی، نخست وزیر عراق به شمار می رود. علی‌بادی پنجشنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کرد که تیان، رئیس جمهور روسیه، از گسترش همکاری با عراق از جمله در حوزه نظامی خبر داد. پیش از آن سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت که مسکو بدون هیچ گونه پیش شرط برای حمایت تسلیحاتی از عراق، سوریه و مصر، کشورهایی که به گفته وی در خط مقدم مبارزه با تروریسم قرار دارند، آمادگی دارد. ویتالی مالشف، کارشناس انستیتوی شرق‌شناسی در مسکو، معتقد است که نابسامانی‌های اخیر خاورمیانه روسیه را دست پاچه کرده.
Россия проводит свою политику на Ближнем Востоке. Естественно, у нее есть свои интересы на Ближнем Востоке. И естественно,
سیاست روسیه در خاورمیانه در راستای دفاع از منافعش است و طبعا مسکو علاقمند است نفوذ خود در این منطقه را تقویت کند. اما رویکرد روسیه دید راهبردی و آینده نگر ندارد. در حالی که آمریکا نیز از پاسخ به چالش‌های خاورمیانه عاجز است، مسکو و واشنگتن عمدتاً در تلاشند هر جا یکی ضعف دارد، دیگری جای پای خود را محکم‌تر کند. هر یک از آنها بازی خود را در منطقه پیش می‌برند که نمی‌توان آن را مطلقاً مثبت یا منفی ارزیابی کرد.
جمعه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، بر آمادگی روسیه برای همکاری با غرب برای حل مسائل بین المللی تاکید کرد. در روزهای گذشته سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز اتحاد و همبستگی قدرت‌های جهانی را یگانه ابزار حل مسائل پیچیده بین المللی دانست و به عنوان نمونه‌های موفق این همکاری از نابودی تسلیحات شیمیایی در سوریه و مذاکرات هسته‌ای با ایران نام برد. آن رایسکای رادیو فردا.
این صدا صدای رادیو فردا است.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. همچنان از سوریه بشنویم. خبرگزاری رویترز گزارش داده که شهادت نامه های رسمی رو از طرف افسران دژبانی ترکیه دیده که گفتند سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه در پایان سال 2013 و آغاز سال 2014 میلادی به ارسال سلاح به مناطق تحت کنترل اسلامگرایان در سوریه کمک کرده. این گزارش در شرایطی منتشر شده که ترکیه قبل از این اتهام ها را رد کرده بود. در این میان به نوشته خبرگزاری رویترز، مقام های رسمی سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه هم در دسترس نبودند. جزئیات را از بهروز کارونی میشنویم.
افسران دژبانی ترکیه در شهادتنامه هایی که خبرگزاری رویترز نوشته که برخی از آنها را به دست آورده است، گفتند محموله های مانند موشک، مهمات یا گلوله های توپ در کامیون هایی که ماموران سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه میت آنها را همراهی می کردند به مناطق تحت کنترل اسلامگرایان در سوریه فرستاده شده است. بر اساس این گزارش نیروهای پلیس و دژبان‌ها 4 کامیون را در آدانا مرز جنوبی ترکیه کنترل کردند. یکی در نوامبر سال 2013 و 3 دستگاه دیگر در ژانویه سال 2014 میلادی. به نوشته ای رویترز، کنترل این کامیون‌ها با دستور دادستانی و در ارتباط با احتمال وجود اسلحه در آنها صورت گرفته بود. دادستان‌هایی که در این مورد دستور داده بودند اکنون زندانی‌اند و در انتظار تشکیل دادگاه برای رسیدگی به پرونده‌هایشان به سر می‌برند. این پرونده‌ها در ارتباط با جستجوی خودروها مربوط می‌شود. بنابر شهادت‌های مکتوب و گزارش دادستانی ترکیه، در حالی که جلوی یکی از کامیون‌ها گرفته شد، اما 3 کامیون دیگر پس از آنکه نیروهای امنیتی آن کشور پلیس را تهدید کردند و به طور فیزیکی جلوی جستجوها را گرفتند، به راه خود ادامه دادند. به گزارش رویترز، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه گفته است که 3 کامیونی که در ژانویه سال 2014 متوقف شدند، متعلق به سازمان اطلاعات و امنیت ملی آن کشور و حامل کمک بودند. سخنگوی وی نیز گفته که ترکیه هرگز برای هیچ گروهی در سوریه سلاح نفرستاده است. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل در آلمان، با غیر واقعی دانستن سخنان سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه می‌افزاید:
ترکیه از چند ماه بعد از این بروز این وقایع در سوریه استراتژیش این بوده که باید رژیم اسد براندازی بشه و از هیچ کمکی هم دریغ نکرده. در نظر بگیریم در چند جنبه همین کمکش ادامه داشته، از جمله اینی که ترکیه یک رسلا گذرگاه خیلی امن و مطمئن بوده برای این نیروهایی که میخواستن برن به پیوندن به این نیروهای شورشی افراطی و غیر افراطی. در این حال اینی که زخمی ها و مجروحان این نیروها برند و در بیمارستان های ترکیه مداوا بشن، در درون خود ترکیه بیش از پیش به صدا محله مشورت داشته باشند و خب برخی از گفتگوها و مذاکرات محرمانه‌ای که بین خود مقامات امنیتی و دیپلمات های درون ترکیه وجود داشته نسبت به اینکه ما باید در مورد سوریه چه کنیم، اون هم که منتشر شده، همه دال بر اینه که ترکیه بیش از اونها دستش در دست این نیروهای درون سوریه بوده برای اینی که رژیم اسد رو هر جوری که شده براندازی بکنند.
بر اساس مدارکی که رویترز میگوید به دست آورده است، از آوریل سال جاری میلادی بیش از 30 مامور دژبانی ترکیه که در ژانویه سال گذشته در جستجوی کامیون‌های حامل کمک برای گروه‌های اسلامگرا شرکت داشتند نیز با اتهام‌های از جمله جاسوسی نظامی یا تلاش برای سرنگونی دولت روبرو شده‌اند. در آن زمان مرز سوریه تحت کنترل گروه احرارالشام از گروه‌های اسلامگرای مخالف بشار اسد بوده است. پیش از این گروه‌های کرد دولت رجب طیب اردوغان را متهم به کمک رسانی به گروه خلافت اسلامی کرده بودند. این اتهام‌ها به ویژه در زمانی وارد شد که نیروهای گروه خلافت اسلامی با محاصره شهر کوبانی در سوریه قصد تصرف آن را داشتند. حبیب حسینی فرد به این پرسش که آنکارا بیشتر به کدام گروه یا گروه‌های اسلامگرا در سوریه گرایش دارد پاسخ می‌دهد که حکومت ترکیه به هر دو جناح تندرو و میانه رو کمک کرده است.
خود رابطه‌ای که ترکیه و خصوص با داعش داره همچنان سوال‌انگیز. یک بخشی از واقعیت اینه که اجازه نمیداده که کردها برن و کمک نیروهای کوبانی در اون کوبانی، کردهای ترکیه، کردهای عراق، حتی اینها هم بخشی از سیاست ترکیه بود که هرچی زودتر به اصطلاح داعش بتونه به موفقیت برسه یا کردها و خاطر اینکه پشتوانه اون حزب کاریان و کردستان ترکیه در درون ترکیه بودند شکست بخورن و یک تهدید جدیدی برای خود حکومت ترکیه ایجاد نشه در مرزش. از این جهت این کمک رو میکرده و در نظرم بگیریم در شورای به اصطلاح ملی ائتلاف ملی سوریه هم اخیرا خب ترکیه بیش از پیش دست بالا را پیدا کرده. آقای خواجه که امروز ریاست این شورا رو به عهده داره آدمیه که بیشتر آدم ترک‌ها شناخته میشه، نه لزوما آدم قطر یا عربستان سعودی. ولی در ارتباطش حتی با نیروهای متفاوت اسلامی دیگه از جمله این احرار شام و این حرفا هم خب حرفایی هست که ترکیه در با اینها هم، یعنی به نظر میاد با کارتای مختلفی در صحنه سیاسی سوریه داره بازی میکنه به ترکیه.
گزارش خبرگزاری رویترز در مورد کمک‌ها به گروه‌های اسلام‌گرا در سوریه در شرایطی انتشار یافته است که ترکیه حتی در حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا علیه مواضع گروه خلافت اسلامی مشارکت ندارد.
بهروز کارونی گزارش می‌داد در مورد این موضوع که خبرگزاری رویترز گفته شهادتنامه‌های رسمی را از طرف افسران دژبانی ترکیه دیده که گفتند سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه در پایان سال 2013 و آغاز سال 2014 میلادی به ارسال سلاح به مناطق تحت کنترل اسلامگرایان در سوریه کمک کرده.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
تا دقایقی دیگه بخش دیگه از این برنامه رو خواهید شنید بعد از در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا بعد از خبرها. بشنویم از بازرسی از مراکز نظامی ایران که به عنوان بخش از پروتکل الحاقی در پیمان MPT چند روزیه که مورد انتقاد مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته. در تازه ترین موضع‌گیری یکی از فرماندهان سپاه پاسداران پاسخ بازرسی رو سرب داغ دانسته. از نوشین سید حسینی بشنویم.
خبرگزاری صدا و سیما روز جمعه به نقل از امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه گزارش داد که درخواست برای بازرسی از مراکز نظامی کشور به معنای درخواست جاسوسی رسمی در ایران است. در ادامه انتقادها و واکنش‌های تند مقامات جمهوری اسلامی ایران به احتمال اجرای پروتکل الحاقی و بازرسی از تأسیسات، آقای حاجی زاده تاکید کرد که بازرسی از مراکز نظامی ایران تحت هر عنوانی شامل بازرسی هماهنگ شده یا نشده، پیرامون مراکز یا حتی هر فاصله و به هر شکلی را در حکم جاسوسی می‌دانیم و پاسخ آن سرب داغ است. همزمان احمد جنتی امام جمعه موقت تهران هم با انتقاد از آمریکا موضوع برنامه هسته‌ای را بهانه‌ای برای انتقام جویی واشنگتن از تهران دانست. آقای جنتی گفت تنها مسئله هسته‌ای نیست، بلکه مسئله این است که آمریکا 30 سال به گفته او تو دهنی و پسگردنی از اسلام خورده است و امروز کمر بسته است که انتقام بگیرد. اعضای تیم مذاکره کننده اتمی ایران پیشتر از احتمال دسترسی مدیریت شده به مراکز نظامی ایران خبر داده و اعلام کردند که منظور از دسترسی نه بازرسی بلکه نمونه برداری محیطی است. پس از اینکه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد که ایران اجازه بازرسی از مراکز نظامی و بازجویی از دانشمندان هسته‌ای خود را نخواهد داد، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران بازدید از مراکز حساس ایران با توسل به پروتکل الحاقی را غیر قابل قبول توصیف کرد. او اضافه کرد اگر زمانی پروتکل الحاقی در مجلس بررسی شود، این موارد در آن حذف خواهد شد. بر پایه پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای موسوم به NPT که ایران در تفاهم اتمی لوزان اجرای داوطلبانه آن را پذیرفته، بازرسان آژانس انرژی اتمی مجاز خواهند بود هر زمان که لازم می‌دانند از تأسیسات هسته‌ای ایران بازرسی سرزده داشته باشند. همزمان با ادامه مناقشه درباره بازرسی از مراکز اتمی ایران، دور دیگری از مذاکرات ایران و گروه 5+1 برای ادامه نگارش توافق نهایی روز جمعه نیز ادامه یافت. ایران و گروه 5+1 روز 11 تیر را آخرین مهلت برای امضای توافق نهایی تعیین کردند.
در مورد بازرسی از مراکز نظامی ایران به عنوان بخش از پروتکل الحاقی در پیمان NPT شنیدید از نوشین سید حسینی که چند روزی مورد انتقام مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته. شما در این مورد چی فکر می‌کنید؟
جناب آقای خامنه‌ای، مردم خودتون از گرسنگی دارن می‌میرن. زنان و دختر بچه از فقر به خودفروشی افتادن. به جای فلسطین و حزب‌الله لبنان و سوریه و عراق و یمن یکم به فکر ملت ایران باشیم. نمیدونم شما رهبر ایران هستین یا رهبر کشوری عربی.
من 4 فرزند دارم که از مدرسه باز موندم. در صورتی که من کل مدارک داشتم و تو زلزله بم دست دادم، تو هر مدرسه میرم بچه هام را ثبت نام نمی کنه. الان 4 فرزندم 20 سواد مونده. آیا واقعا این خدا را خوش میاد که فرزندانم اینجوری 20 سواد ببانن؟ اینا همه یه شایعه. آدرسی هم اگر میخوای شهرستان رودان، در صورتی که زن ایرانی دارم و هیچ گونه مدرک به این بچه ها ندادن، همه جور 20 سواد موندن. میخوام این اعلام بکنی تا اون فرزندداران جمهوری اسلامی بدونه یا اون رهبر بدونه که مثل من خیلی از فرزندان این مهاجرین همه جور 20 سواد موندن.
میخواستم یه پیشنهادی بدم درباره این که صحبت‌های آقای خمینی که قول و وعده وعیدهایی که به ملت میداد حداقل هفته یه بار پخش بکنید مردم ببینن جریان چی بوده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام‌های شما روی پیامگیر رادیو فردا هستیم. اونطور که بعضی از اقتصاددانان گفتند، شبکه بانکی یک کشور در صورتی میتونه به ارائه تسهیلات بپردازه که منابع مالیش رو بدون مانع در دست داشته باشه و مطالبات خودش رو به موقع وصول کنه. این همون مسئله‌ای هست که در حال حاضر بانک‌های ایران رو در موقعیت حساسی قرار داده. از شاهین بشیری میشنویم.
شبکه بانکی کشور عملاً اختیاری بر 300 هزار میلیارد تومان از منابع خود را از دست داده و نمیتواند به آن دسترسی داشته باشد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، مطالبات معوق، بدهی‌های دولت و سپرده‌های نزد بانک مرکزی دلیل بروز این کمبود در شبکه بانکی است و این در حالی است که به دلیل عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، انتقادات تندی به آنها می‌شود. در این گزارش آمده است که همکنون حدود 100 هزار میلیارد تومان از منابع شبکه بانکی به مطالبات معوق تبدیل شده و بازگشت آن با وجود تمامی اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی و قوه قضاییه در ابهام بوده و همواره به رقم آن افزوده شده است. بدهی دولت به شبکه بانکی نیز بیش از 95 هزار میلیارد تومان است و سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی بر اساس آخرین ترازنامه بانک‌ها در بهمن سال گذشته نشان می‌دهد که 81 هزار میلیارد تومان هم در این بخش بلوکه شده است. اما چرا امکان دریافت بدهی کلان دولت وجود ندارد و از سوی دیگر قرار دادن سپرده‌ای با حجم 81 هزار میلیارد تومان نزد بانک مرکزی از چه ضرورتی برخوردار است؟ حسن منصور، اقتصاددان ساکن لندن، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
نظام بانکی ایران در واقع در یک وضعیت بسیار دشوار قرار گرفت، یعنی رقم بسیار بزرگی از منابع بانکی نزد دولت محبوس مونده به عنوان بدهی دولت. بخش خصوصی که در واقع بخش خصوصی نیمه دولتی تعاونی و چیزایی که با تکلیف دولت از منابع مالی استفاده کردند، اینا در حدود 150 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانکی رو نزد خودشون در واقع دارند و به صورت معوقه درآوردند. در نظام پولی ما در حدود آخرین رقم 782 هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود داره. از این رقم در حدود 300 هزار میلیارد تومان از بانک‌های خصوصی بیرون کشیده شده که در اختیارش قرار نمی‌گیره. در واقع بانک‌های ایران زمین‌گیر شدند و امکان وام‌دهی ندارند. نظام بانکی اگر بیش از 5% سپرده‌هاش به صورت معوقه در بیاد، بنا به تعریف بین‌المللی وارد بحران شده، در حالی که در ایران بیش از 15% منابع بانکی به صورت معوقه در اومدن و راکدن. در مورد نکته دوم، هر بانک سپرده پذیر که پسنداز از مردم قبول میکنه، باید میزانی از اون رو که بانک مرکزی تعیین میکنه و تقریبا در حدود 1/7، 1/8، 1/5 هست، نزد بانک مرکزی بگذره. این برای تضمین سپرده گذار هست که اگر بانک ورشکسته شد، بانک مرکزی به نجاتش خواهد آمد. وانگهی این از نظر تنظیم مقدار نقدینگی در جامعه نقش تعیین کننده داره.
عدم دسترسی بانک ها به این منابع مالیشان باعث می شود نتوانند در آینده ای نزدیک به برنامه ریزی های الزامی بپردازند و بسیاری از طرح‌های اقتصادی متوقف می شود. این در حالی است که مطالبات 100 هزار میلیارد تومانی معوق نیز همچنان خلأ عظیم در شبکه بانکی ایجاد کرده و مجموع این عوامل باعث می شود بانک ها نتوانند تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهند و در چنین شرایطی حتی کاهش نرخ سود تسهیلات هم نمیتواند مشکل تولید کنندگان برای دریافت وام را حل کند، چرا که بانک ها از اساس منابع کافی برای ارائه تسهیلات در اختیار نخواهند داشت.
خروج 300 هزار میلیارد تومان از اختیار شبکه بانکی کشور، شاهین بشیری گزارش میداد. و در انتهای این بخش خبری تحلیلی سر بزنیم به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
ترکمنستان اولین حریف تیم ملی فوتبال ایران در گروه چهارم مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه در آسیا اعلام کرد دیدار روز 26 خرداد ماه ایران ترکمنستان در اشخاباد برگزار نمی شود و شهر داش آغوز میزبان این بازی است. فاصله این شهر با پایتخت ترکمنستان حدود 600 کیلومتر است که ملی پوشان ایران باید در سفری 10 ساعته با اتوبوس این مسیر را طی کنند. به نوشته خبرگزاری تسنیم، این هم جزو کارشکنی ترکمنستانی هاست تا شاگردان کیروش را برای بازی خسته کنند. از سوی دیگر افشین پیروانی، مدیر تیم ملی فوتبال ایران، روز گذشته در گفتگو با سیما دلیل لغو احتمالی اردوی تدارکاتی این تیم در ترکیه را اینگونه تشریح کرد:
متاسفانه فدراسیون فوتبال مشکلات مالی داره و به سری مسائل هست که از بسم الله اون چیزی که قرار بوده اتفاق بیفته از شروع کار دچار خللی درونش شده.
به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون فوتبال عربستان با انتشار بیانیه‌ای در خصوص اتفاقات بازی پرسپولیس با الهلال در تهران تلاش‌ها را برای تحت فشار گذاشتن کنفدراسیون فوتبال آسیا ادامه داد. در این بیانیه به بعضی از اشتباهات داوری و همچنین معطلی بازیکنان عربستانی در فرودگاه تهران اشاره شده است. دو نماینده عربستان در دور رفت 1/8 پایانی لیگ قهرمانان آسیا، الهلال و الاهلی، طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته مقابل تیم‌های ایرانی پرسپولیس و نفت تهران 1-0 بازنده شدند. بنابراین گزارش، عربستان قصد تحت فشار قرار دادن AFC برای دیدارهای برگشت را دارد تا نتیجه بازی‌ها به سود تیم‌های این کشور رقم بخورد. و به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، لوئیس فیگو، ستاره سابق تیم ملی فوتبال پرتغال، از نامزدی خود برای شرکت در انتخابات ریاست فیفا انصراف داد. چند روز پیش هم میشل فن پراگ، رئیس اتحادیه فوتبال هلند، هم از شرکت در این انتخابات انصراف داده بود. بدین ترتیب در انتخابات آتی ریاست فیفا که روز 8 خرداد در زوریخ سوئیس برگزار می شود، حسین بن علی اردنی که نایب رئیس فیفا هم هست، رقابت داغی با سپ بلاتر، رئیس کنونی فیفا، برای تکیه زدن به صندلی اول فوتبال جهان دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و یک بار دیگه به شما سلام میکنیم، شمایی که همراه ما هستید و در طول نیم ساعت گذشته احتمالاً با ما بودید و خبرها و گزارش‌ها رو شنیدید. 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. امیدواریم بتونید بمونید با رادیو فردا و در ادامه بعد از خبرها برنامه جامعه رو بشنوید. بابک غفوری آذر در استودیوست آماده خوندن خبرها.
سلام همراهان رادیو فردا. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که گروه حکومت اسلامی یا داعش آخرین گذرگاه مرزی میان عراق و سوریه را تصرف کرده است. بنابراین گزارش، با تصرف این گذرگاه دولت سوریه عملاً کنترل مرزش با عراق را از دست داده است. همزمان گزارش‌ها حاکی است که گروه حکومت اسلامی با تحکیم سلطه خود بر شهر تاریخی پالمیرا 17 تن را به اتهام همکاری با دولت سوریه گردن زده است. به گفته یه دیدبان حقوق بشر سوریه، این گروه اکنون نیمی از خاک سوریه را در دست دارد، اما این مناطق عمدتاً کم جمعیت هستند. در پی وقوع انفجاری انتحاری در یک مسجد شیعیان در شرق عربستان، وزارت کشور عربستان اعلام کرده است که این انفجار در هنگام نماز در مسجدی در یک روستا در استان قطیف رخ داده و شمار زیادی کشته بر جای گذاشته است. وزارت کشور عربستان به تعداد کشته ها و زخمی ها اشاره نکرده است. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از مسئولان بیمارستانی در این منطقه از کشته شدن حدود 20 نفر خبر داده است. بنابراین گزارش، حدود 50 تن هم مجروح شدند. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان روز جمعه مواضع حوثی‌ها را در صنعا پایتخت یمن بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از ساکنان صنعا، این حملات عمدتاً مجموعه کاخ ریاست جمهوری و مواضع حوثی‌ها را در کوههای اطراف شهر هدف قرار داد. از سوی دیگر خبرگزاری عربستان گزارش داده است که بر اثر اصابت راکتی که از داخل یمن به نقطه‌ای در زهران در جنوب عربستان پرتاب شده بود، پنجشنبه شب یک نفر کشته و دو تن زخمی شدند. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در شهر وین پایان یافت. این دور مذاکرات برای نوشتن متن توافق نهایی از روز چهارشنبه آغاز شده بود و تا ظهر جمعه ادامه یافت. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است که این مذاکرات سه شنبه آینده در همین شهر از سر گرفته می شود. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران و هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از جانب گروه 5+1 همراه تیم‌های کارشناسی دو طرف در این مذاکرات حضور داشتند. فرمانده نیروی هوافضایی سپاه پاسداران میگوید بازرسی از مراکز نظامی ایران تحت هر عنوانی و حتی با فاصله و هماهنگ شده در حکم جاسوسی رسمی است. به گزارش رسانه‌های ایران، امیرعلی حاجی‌زاده روز جمعه در جمع وابستگان نظامی خارجی مقیم ایران با تکرار سخنان حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران افزوده است که جواب چنین درخواستی سرب داغ خواهد بود. اجرای پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی که اجازه بازرسی‌های سرزده از مکان‌هایی را که آژانس به آنها مشکوک است می‌دهد، یکی از موارد اصلی مورد اختلاف در مذاکرات هسته‌ای بوده است. و احمد جنتی و احمد علم‌الهدا امامان جمعه تهران و مشهد اجرای پروتکل الحاقی و پذیرفتن بازرسی‌های احتمالی از مراکز نظامی ایران را ساده اندیشی و پذیرفتن جاسوسی خواندند. آیت الله جنتی در نماز جمعه تهران گفت حتی اگر ایران مسئله هسته‌ای را قبول کند و مانند لیبی تمام دستاوردهای هسته‌ایش را تحویل دهد، ساده اندیشی است که تصور شود مسائل حل و وضع اقتصادی کشور بهتر می شود. احمد علم‌الهدا نیز گفت پذیرفتن بازرسی ها از مراکز نظامی به معنای آن است که بازرسان تمام تجهیزات و مراکز نظامی کشور را رصد می کنند.
خیلی ممنونم از تو بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی ما البته به پایان نرسیده با اینکه این بخش خبری پایانی این مجله بود. میتونید در ادامه همراه بشید با بنیامین صدر که این هفته تهیه کننده برنامه جامعه است. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید.
جامعه.
س
سلام، بنیامین صدر هستم، همراه شما با برنامه جامعه این هفته. در این برنامه به این پرسش می‌پردازیم که حساسیت جامعه ایرانی به موضوعی همچون 8 سال جنگ فرسایشی ایران و عراق و جانباختگان آن در جبهه‌های جنگ چگونه است؟ آیا احساسات یک پارچه ملی در پیوند با جنگ بدون تبلیغات رسمی و دولتی بروز و ظهوری در جامعه ایرانی دارد؟ آن هم به بهانه خبری که چند روز پیش منتشر شد، خبری مبنی بر کشف بقایای جسد 175 غواص ایرانی که در جنگ با عراق و در عملیات شکست خورده کربلای 4 کشته شدند. خبری که هرچند در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت، اما تحت تأثیر تبلیغات رسمی و دولتی که در موارد مشابه و سالهای گذشته بسیار دیده شده قرار گرفت. پیش از اون که در گفتگو با مهمانان این هفته به موضوع چگونگی برخورد جامعه با معقوله جنگ و جانباختگان آن بپردازیم، همراه همکارم سپیده بهکام برخی خبرهای هفته گذشته رو مرور میکنیم.
زنان کارتون خواب در تهران قرار است ساماندهی شوند. آنگونه که خبرگزاری فارس به نقل از انوشیروان محسنی بند پی رئیس سازمان بهزیستی در ایران اعلام کرده، این طرح با همکاری شهرداری اجرا می شود. رئیس سازمان بهزیستی ایران آماری از تعداد زنان کارتون خواب در تهران ارائه نداده، اما گفته که به دلیل فقر تعداد زنان بی سرپناه در کلان شهرها به ویژه تهران افزایش یافته است. هفته گذشته یک نماینده مجلس از شرایط نامناسب بهداشتی در زندان‌های ایران انتقاد کرد. مراد هاشمزهی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت اجرای طرح نظام سلامت در زندان‌ها از افزایش بیماری‌های مصری جلوگیری می‌کند و ضروری است. او در گفتگو با وبسایت خانه ملت گفت نظارت بر زندان‌های ایران به خوبی و به موقع انجام نمی‌شود و در برخی شرایط به دلیل رعایت نشدن موارد بهداشتی، بیماری‌های عفونی و مصری چون هپاتیت و ایدز میان زندانیان افزایش یافته است. و سرانجامی که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آنگونه که خبرگزاری تسنیم گزارش داده اعلام کرده هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرانی که به صورت غیرقانونی و بی مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل باز بمانند. اعلام این خبر در شرایطی است که مدیر کل امور اتباع خارجی وزارت کشور ایران دی ماه گذشته گفته بود کودکان افغان که به صورت غیر مجاز در ایران هستند نمی توانند در مدرسه های ایران ثبت نام کنند.
میانه دهه پرحادثه و پرسش برانگیز 60 و در کوران 8 سال جنگ فرسایشی ایران و عراق، عملیاتی نظامی برای نفوذ به خاک عراق با عنوان کربلای 4 در دی ماه 1365 به فرماندهی سپاه پاسداران انجام شد. عملیاتی که در ساحل شرقی شط العرب و محدوده دجله و کارون و اروندرود انجام شد و تا 36 ساعت پس از آغاز هزاران کشته را در جبهه نظامیان ایران بر جای گذاشت و جز شکست دستاورد دیگری برای سپاهیان ایران نداشت. در میان هزاران کشته این عملیات 175 غواص هم حضور داشتند که ناپدید شدند و تا هفته پیش پس از گذشت 29 سال کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که جسدهای این غواصان در منطقه‌ای در عراق و در یک گور جمعی کشف شده است. خبر کشف بقایای جسدهای این 175 غواص ایرانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و بسیاری در مخالفت با جنگ و خشونت با خانواده‌های جانباختگان ابراز همدردی کرد. اما بسیاری از کاربران هم در شبکه‌های اجتماعی با بیان اینکه این خبرها بیشتر برای استفاده تبلیغاتی و رسمی بزرگ نمایی می‌شود، به حجم تبلیغات رسمی و دولتی و آنچه سوء استفاده از عنوان جانباختگان جنگ ایران و عراق در موارد مشابه دانستند اعتراض کردند. فارغ از این موضوع، آیا چنین خبرهایی از جنگ ایران و عراق با گذشت این همه سال و پیامدهای آن هنوز در جامعه ایران حساسیت برانگیز است؟ حسین غازیان، جامعه شناس ساکن آمریکا که مهمان این هفته ماست، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
فکر می‌کنم که این احساسات وجود داره، اما اون نوع یک پارچگی قابل انتظار درش وجود نداره. یعنی احساسات تکه پاره ای است که این تکه ها به هم دیگه متصل نیستن. چیزی که این احساسات رو از این حالت یک پارچه در آورده و تبدیل کرده به احساس تکه تکه و از هم جدا، اینه که نظام سیاسی عملاً این رشادت‌ها و جانبازی‌های مردم و نظامی‌ها رو توی جبهه‌های نبرد از نظر عقیدتی و سیاسی مصادرهش کرده و جوری وانمود میکنه که کسانی که به جبهه رفتن اینا سینه چاکان و تابعان بی قید و شرط تصمیمات حاکمان بودن. برای همین شما میبینید الان مثلا کسانی که در جبهه منتقد بودن از میان فرماندهان مثل باکری ها، خرازی، حاج داوود کریمی و امثال اینا رو به حاشیه روندن و اصلا کسی از اینا نمیبینه و جنگ رو انگار در چشم مثلا سردار نقدی و سردار رادان و اینها میبینن. به این ترتیب این نوع مصادره عقیدتی سیاسی باعث شده که اون حس یک پارچه تبدیل بشه به حس تکه تکه خورد خوردی که به هم دیگه پیوند نمیخوره. من فکر میکنم که این احساسات وجود داره اما تکه پاره است.
اما این احساسات تا چه اندازه در بین جوانهای ایرانی وجود داره؟ آیا اونها همچنان به گذشته و جنگ و جانباخته های جنگ فکر میکنند؟ عاطفه یکی از جوانهاییه که کودکی خودش رو در سالهای جنگ ایران و عراق سپری کرده. او در این باره با ما صحبت میکنه.
خوب به خاطر دارم که سالهای کودکیم در جنگ سپری شده و حتی همچنان هم گاهی من کابوسهای شبانم مربوط دوران جنگ میشه. باز برمیگردم به اون سالها. مسلمه که اون حساسیت جنگ هنوز برای من وجود داره. من هنوز نسبت به چیزهایی که میشنوم حساس هستم. خب همین خاطر من کشته شده های این جنگ رو هم قطعاً تو ذهنم دارم.
در کشورهای دیگر که خود روزگاری درگیر جنگ بودند، آیا بین قهرمانان جنگ و مردم فاصله وجود دارد؟ چرا بسیاری از ایرانیان امروز چندان به جان باختگان جنگ تعلق خاطری ندارند و بین خود و آن روزگار فاصله بسیار میبینند؟ و چه عواملی جدای از گذر روزگار به این فاصله ها دامن میزند؟ حسین قاضیان به این پرسش نیز پاسخ میدهد.
نقش درجه اول منفی رو در این زمینه حکومت در اختیار میگیره. به این دلیل که تصویری از رزمنده ها و جبهه ها نشون داده که اون رزمندگان واقعی تمایل ندارن خودشون رو به اون نام بشناسن. احساس شرم میکنن از اینکه بخوان از اون میراث بهره برداری کنن. چون میبینن که عده‌ای به صورت میراث خارانه بر سر میراث جنگ و شهدا حضور دارن و از اون به معنی یک ابزاری برای سرکوب اجتماعی و سیاسی استفاده میکنن. اونا نمیخوان خودش شون رو در اون چهره ببینن. شرم دارن از اینکه تحت اون عنوان دیده بشن. اونا خودشون رو به مسابقه رزمندگانی میدن که بنا به عقیده‌شون رفتن به جبهه‌های جنگ و حالا احساس میکنن کسانی که دارن از اون میراث بهره برداری میکنن به نام اونها میخوان چهره دیگری از اینها نشون بدن و اونها مایل نیستن که تحت این عنوان شناخته بشن. برای همین میبینید که اینا اصلا از دور خارج شدن، چون اونا اون تابعان بی قید و شرطی که حاکمان میخوان از آدمای رزمنده تو جبهه نشون بدن نیستن. اونا منتقدن. به نظرم به طور کلی کاری شده که عملا میراثی که میتونست به کار ملت سازی ایرانی ها بیاد، بسیاری اوقات خودش باعث شده این فرآیند ملت سازی بیشتر ترک برداره و آدمای جامعه رو به گروه‌های مختلف و تکه‌پاره‌های متفاوتی تقسیم کرده.
جوانان امروز کودکان جنگند، جوانانی که شاید جدای از فاصله زمانی میل به فراموشی آن روزگار داشته باشند. این موضوع آیا پیامد یک نظام تربیتی و تبلیغاتی ایدئولوژیک است؟ عاطفه که خودش از نزدیک جنگ رو لمس کرده به ما میگوید.
این چیزی که باعث شده یک بخشی از مردم این روزها همراهی نکنن یا حسی کلا نداشته باشن اینه که این مشکل حاکمیت درست کرده. چرا؟ در موارد مثلا شاید سوء استفاده کرده از عنوان کشته شده های جنگ، شاید در مواردی هم اومده اصلا هدف رو تقلیل داده، هدف که دفاع از خاک کشور بوده، دفاع از مردم بوده، شاید تقلیل پیدا کرده به دفاع از نظام حاکم. و از طرفی باز مثلا نسل من این رو به وفور دیده که در برخی موارد خانواده های کشته شده های جنگ صاحب امتیازاتی شدن، حالا چه در دانشگاه چه برای کار و هرچی، اونها صاحب امتیازاتی شدن که ما احساس کردیم که یک جور بی‌عدالتی شده در حق ما که مثلا از خانواده های معمولی بودیم.
جنگ بین ایران و عراق طولانی ترین جنگ متعارف بین دو کشور بود که به گواه آمار رسمی بیش از 200,000 تن از نظامیان ایران در آن کشته شدند و پیامدهای ناخوشایند آن هنوز هم پابرجاست. از همراهی شما سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار پس از تحمل 6 سال زندان برای گذراندن حکم 5 سال تبعیدش راهی شهرستان گناوات شد.
حکم محرومیت و تبعید آقای زیدآبادی باید مورد بازنگری قرار بگیره.
اجرای حکم شلاق در ملأ عام این بار در باغستان کرج.
شلاق زدن شکنجه است.
با
من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.